أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب خوشبختیم که خدمت عزیزان و سروران هستیم. ادامه بحث شاگرد پروری از دیدگاه عقل و دین. در بحث شاگرد پروری ما سه رکن استاد و شاگرد و داده را داریم. من اینجا برای اینکه بهتر بحث رو پیگیری کرده باشم آمدم فرق گذاری کردم بین شاگرد داشتن و شاگرد پرور بودن. این فرقها رو میخوانم، اون مقداری که توضیح لازم داره توضیح عرض میکنم. در عدد ذکر کردم، یک، ابتدا شاگرد پروری رو و بعد مطلق شاگرد داشتن رو در نظر گرفتم. اولین فرقی که گذاشتیم بین شاگرد پروری و شاگرد داشتن این که عرض کردیم در شاگرد پروری شاگرد استاد هر دو این تعلیم و تعلم رو عبادت می‌بینند و لذا هرچه بیشتر بهتر. اما اگر صرف شاگرد داشتن در نظر بود، حد اکثر به عنوان یک شغل می‌بیند و چه بسا هرچه کمتر بهتر و حد اقل اکتفا می‌کنه. دومین فرق گفتیم در شاگرد پروری استاد شاکله‌ها رو رعایت می‌کنه. هر انسانی شاکله‌ای دارد و ما در آموزش و پرورش هر شاگردی برای ما باید فایل جدا و پرونده خاص داشته باشه و این احیانا مشکلی است که گاه در آموزش‌ها و پرورش‌ها دیده میشه. فرقی هم بین حوزه و دانشگاه نیست، یعنی چه بسا استاد درس خارج بر کرسی منبر مینشینه 400 نفر 500 نفر پای درس او هستند و اینها شاکله‌های مختلف دارن و این شاکله‌ها مد نظر قرار نمیگیره. در مطلق شاگرد داشتن چه بسا یا شاکله ها فهم نمیشه یا اگر فهم بشه رعایت نمیشه. امروز ما در مسئله تعلیم و تعلم حتی مزاج انسان ها رو داره نقش میدانیم که این آقا دمویست، بلغویست، سوداویست، این زود جوش میاره، دیر جوش میاره، زود میگیره، دیر میگیره. رعایت شاکله افراد به صورت گسترده در شاگرد پروری مورد لزومه و حالی که در مطلق شاگرد داشتن اصلا مورد رعایت ممکنه نباشه. سوم، در شاگرد پروری استاد چشش را رعایت میکنه به دو معنا و در مطلق شاگرد داشتن نه، این چشش رعایت نمیشه. رعایت شدن چشش به دو معنا یعنی هم از طرفی از عفه مأمومین رو در نظر میگیره، هم از طرفی پرورش نخبگانی رو فراموش میکنه. کلاسیست افراد در اون 20 نفر 30 نفر شرکت کردن با آیکیو های مختلف، از کسی که لااقل باید مطلب رو دو بار بگی تا بفهمه، تا کسی که الف رو که میگی تا یا میره. من و استاد باید بتونم هر دو رو پوشش بدم. این رعایت چشش افراد در شاگرد پروری مورد دقت و حال این که اگر مطلق انجام یک وظیفه معمول باشه، نه نسبت به اون کسی که کششش کمه نه نسبت به اون کسی که نخبه است، هیچ کدام رعایت حالش نمیشه. خب چهارم، قبلا هم عرض کردیم در شاگرد پروری عمده تعامل اولا و به ذات با خدای متعال. انسان در عمل خود اخلاص دارد، اما در مطلق شاگرد داشتن یا با پول معامله میکنه یا با موقعیت اجتماعی معامله میکنه. به هر حال کمتر اون خدایی بودن عمل مد نظر قرار میگیره. پنجم، در شاگرد پروری استاد به شاگرد پروبال میده. الان داریم فرقهای شاگرد پروری با شاگرد داشتن رو با محوریت استاد بررسی میکنیم، بعد میرسیم با محوریت شاگرد، بعد میرسیم با محوریت داده. استاد به شاگرد پروبال میده و در این زمینه احیانا هزینه میکنه، مرادم هزینه مالی نیست، اما در مطلق شاگرد داشتن چه بسا پروبال شاگرد رو میکنه، یعنی اصلا براش مهم نیست که این شاگرد پرواز یاد بگیره یا یاد نگیره. ما یک درس خارجی میرفتیم، روز اولی که من شرکت کردم، خب من آدم فضولی بودم، سر کلاس ها معمولا پرسوال بودم، شروع کردم سوال کردن. بزرگوار که حالا لهجه ایم داشت نگذاش اصلا من حرف بزنم، گفت آقا جان صبر کن، حالا ببین حرف قوم را فهمیدن مهم است. یکم گذشت دلم طاقت نیورد، بازی سوال دیگه ای کردم. خب درس خارج غیر درس سطحه، درس خارج رفت و برگشت داره، نقاش داره، خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، یک جلسه اگر سر درس خارج اساتید هستن مطلب رو میگیرن، یک جلسه اگر سر درس خارج شاگردان اشکال نمی کردن، مرحوم امام میفرمون در روزه نمیخوانن، درس خارجی. ما در مشهد شخصیتی داریم الان هستن، من نمیدونم فرصت این که با ایشان دیداری بشود یا نشود بوده یا نبوده، حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی، ایشون با 7 اجازه اجتهاد از نجف برگشته، با 7 اجازه اجتهاد، و ایشون مشهور بوده به مستشکل درس مرحوم امام. آیه معرفت به خود بنده فرمودن، فرمودن یه روز اگر آقا مصطفی اشرفی سر درس امام نبود، امام گم شده داشت، چند سر درس هیچ کس نیست، بعد میگشتن میفرمان آقا مصطفی نیامده. این پروبال دادن به شاگرد، خود ایشون به من فرمودن یک بار بحثمون با امام طول کشید، من تا میمدم صحبت کنم امام جواب میدادن، من تا میمدم صحبت کنم امام جواب میدادن، تند شدم من و اشتباه کردم، به امام گفتم دعای سید صبر کن دیگه. گفت امام تأملی کردن، فرمان خب بگو. گفتم من اول حرف شما رو تقریر کنم، فرمان خب بکن. حرف ایشون رو تقریر کردم، گفتم شما اینو داری میگی، فرمان بله. گفتم این 3 تا اشکال داره، اشکالات رو گفتم با امام بحث کردیم. گفتن تو نجف امام 2 گونه شاگرد داشت، یه شاگردای علمی بودن که ما بودیم، یه سری شاگرد داشت اینا رو بگفتیم عشاق، جماعت عشاق، اینا معمولا شاگردایی بودن که بعضن تبعیدی ایران بودن و جمعچرای سیاسی بودن، خیلی اهل درز و بس نبودن ولی خیلی مرحوم امامو دوست داشتن. گفتم بیرون مسجد میخواستن منو بزنن، من فردا نیامدم درس، خود ایشون حی حاضر میشه ازش سوال کرد. امام به من پیغام دادن که آقا مصطفی چه درس نمیدی. گفتم آقا من بر جانم میترسم، این جماعت عشاق خلاصه ممکنه کار دست ما بده. فرمودن نه تو بیا، من جماعت عشاق رو کنترل میکنم. که خب استاد در شاگرد پروری به شاگرد پروبال میده، اما ممکنه استادی هم پر رو بکند به جای اینکه پروبال بده. ششم، استاد تعلیم را تجلی می‌بیند و بلکه جود و نه تجافی. یعنی چی؟ ببینید من الان این تسبیح هم دستمه، به آقای نادری میگم آقا تشریف بیارید، من این تسبیح رو میذارم تو دست ایشون، دیگه این تسبیح تو دست من نیست، به این میگیم تجافی، یعنی من چیزی دادم و از من کم شد. تعلیم و تعلم تجافی نیست، تجلی است، یعنی وقتی من دارم یاد میدم نه تنها چیزی از من کم نمیشه بلکه چیزی بر من اضافه میشه. فرق مرحوم علامه طباطبایی با برادرشون استاد محمد حسن الهی تبریزی چه بود؟ استاد ما حضرت آقای حسن زاده فرمودن رفتم تبریز، برادر آقای طباطبایی رو دیدم، برگشتم اومدم قم، خدمت آقای طباطبایی که رسیدم فرمودن برادر من رو چطور یافتید آقای حسن زاده؟ ایشون فرمودن من با آقای طباطبایی گفتم سید محمد حسن الهی یک سید محمد حسین طباطبایی است، با دو فرق، با دو فرق. فرق اول این که سید محمد حسن الهی بزول است در گفتن حالات روحی و سید محمد حسین طباطبایی کتوم است. مرحوم آقای طباطبایی حالات عرفانیشونو نمی گفتن مطلقا، اما مرحوم آسمم نسن چرا در این زمینه زبانشون بازتر بود. و فرمودن دوم این که با آقای طباطبایی گفتم سید محمد حسن الهی در تبریز غریب مانده، از علم او استفاده نشده. سید محمد حسین طباطبایی به قم آمده، از علم او استفاده شده. تعلیم و تعلم رو یه موقع من تجافی میبینم که از من چیزی کم میشه، یه موقع تجلی میبینم بلکه جود. یعنی چی؟ یعنی هرچه ببارم، هرچه بدهم، بیشتر نصیب خود من میشه. الان بیع مرحوم امام چاپ شده، تو اکثر صفحاتش هست انقیله قلتو، اگه بگی میگم. آقای معرفت میفرمودن 90% این انقیل قلتو اشکالات آقای اشرفیه، اشکال کرده امام جواب داده. ما انشاءالله میرسیم در بحث شاگرد، اون مسئله مشهور فارسی چیه؟ مستمع صاحب سخن را بر سر نطق آورد. آقای طباطبایی فرمودن آقای مطهری میومد سر درس من، فرمودن بده من بگم، ولی به من حالت رقص دست میداد. من این در حقیقت نوع تعامله. خب هفتم، در شاگرد پروری استاد نه تنها گارد نمیگیره، پرستیج کاذب نداره، اما در غیر شاگرد پروری به هر عنوان این گارد بسته است، این پرستیج هست، و این باعث میشه به مشکل دیگر بخوریم. هشتم، در شاگرد پروری استاد با شاگرد صمیمی میشه، مهربان میشه، اما در غیر شاگرد پروری نه، سعی میکنه حدود کاذبی بین خودش و شاگرد تعریف کنه. این مشکل رو ما در حوزه ها خیلی کمتر داشتیم. در حوزه ها معمولا ارتباطات عشق‌آمیز بوده بین شاگردان و اساتید. یعنی شاگردان آقای طباطبایی عشق می‌ورزیدن به شاگردان مرحوم امام، به ایشون عشق می‌ورزیدن، شاگردان بروجردی به ایشون عشق می‌ورزیدن و بالعکس. خب مشکل نهم این که در شاگرد پروری استاد شاگرد رو امانت می‌بینه، و در فرض دیگر استاد شاگرد رو یا طعمه می‌بینه یا سکوی ترقی خود امانت نمی بینه. چقدر ما مقاله داریم که سهم استاد در نگارش این مقاله 0.5%، اما وقتی چاپ شده اول اسم استاد خورده، بعد اسم دانشجوی بدبخت فلک زده. چقدر ما پایان نامه داشتیم که استاد راهنما یک دوره کامل پانار نخوانده. خدا پدرتون بیامرزه. شما را که نگفتم آشان، اون بعدا رو گفتم. خب شاهد فرق میکنه دیگه، یه فرقی باید بین شاهد و مشهود باشه و شاهد و مشهود. قتل اصحاب و رخدور النار ذات الوقود، نارش ما را نگیره خوبه. خب دهم، در شاگرد پروری استاد قاعده انصاف و بلکه ایثار رو رعایت میکنه، در اون فرض دیگر نمیکنه. قاعده انصاف یه قاعده دینی است. معنای قاعده انصاف چیه؟ احبب لی غیر کما تحب لی نفسک، هرچه بر خود میپسندی بر دیگری بپسند، هرچه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند. ببینید ما گاهی وقتا باید فکر عملیاتی کنیم تا بعضی چیزا رو خوب بفهمیم. قرآن فرمود انما المؤمنون اخوه، گفت یا نه من دارم با ماشین میرم تک سرنشینم هستم، یا آی وایستاده سنی هم ازش گذشته، رد میشم اعتنا نمی کنم، برادرم بود میستادم سوارش میکردم. این معنیش اینه انما المؤمنون اخوه، به جان من ننشست. من اگر کنار خیاب بودم تو این باران، دوست داشتم این آقا حالا که داره مستقیم میره منم سوار کنه. گفت آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند، آنچه بر خود میپسندی بر دیگری بپسند. این قاعده انصافه. قاعده انصاف دون قاعده ایثاره. قاعده انصاف یعنی من خودم میخورم به دیگری هم میدم، خودم استفاده میکنم به دیگری هم استفاده میرسانم. قاعده ایثار که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، از دهان خودش میزنه به دیگری میده. این قاعده ایثاره. حالا فرض کنم الان من در کسفت دانشجو نشستم و او در کسفت استاد، چه تقاضایی داشتم، چه توقعی داشتم، همون رو مورد رعایت قرار بدم. یازدهم، بر سنت شاگرد پروری استاد خود رو به روز می‌دارد. مخصوصاً امروزه یه استاد دانشگاه پزشکی که متخصص داخلی و فوق تخصص کبد و اندوسکوپی بود، الان هم هست از بهترین های مشهده، رفاقت 40 ساله با من دارم. به من میگو فلانی یه روز اگر من از مقالات اینترنت دور باشم، شاگرد از من جلوه، باید به روز باشه. قدیم داشتیم بعضی از اساتید یه جزوه رو 20 سال تدریس میکرده. خب این خیانت به حق شاگرده. پس به روز بودن، 12 محققانه تدریس میکند و پرورش میدهد، نه مقلدانه تدریس کند. 13 غیرت تفهیم داره. این خیلی مهمه. چه این که به شاگرد میرسیم، غیرت تفهم داره. یه بزرگی ما در حوزه ها داریم که الان ما مبتلاییم به این بزرگ. تدریسی من دارم در حوزه، دارم کتاب توحید علمی و عینی رو تدریس میکنم. خب این توحید علمی و عینی 14 نامه است، رد و بدل شده بین مرحوم آشمان حسین کمپانی و مرحوم استحمد کربلایی، هر دو از قله های علم و عرفان شیعی. آشق محمد حسین کمپانی قروی اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، استحمد کربلایی استاد عرفان آقای غازی. خیلی هم این 14 نامه سخته. حالا که دارم برای شرح می نویسم مشخصه چقدر جان می بره. خب مرحوم آشمان حسین قروی اصفهانی که فیلسوف، محقق، صاحب تحفت الحکیم، تحفت الحکیم به مراتب از منظومه حاج ملا هادی سبزواری قوی تر و غنی تره در فلسفه، ایشون فرموده بودن من اگر پیدا کنم کسی را که بتواند دقائق اسفار ملا صدرا رو بفهمد و بفهماند، هر کجای عالم باشه سفر میکنم و از او یاد میگیرم. این غیرت فهمیدنه. حضرت آقای حسنزاده حفظه الله استاد ما 20 سال خدمت آقای شعرانی درس خونده. یکی از علومی که خدمت آقای شعرانی خوندن هیئت النجوم بوده و ایشون هیئت النجوم رو در حدی خوندن که استخراج تقویم میکردن. فرمان چند سالم این کارو کردم، چند سال تقویم استخراج کردم، بعد دیدم تقویمی که استخراج میکنی با اون همه وقتی که از ما میگیره یک سال بیشتر فایده نداره. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، کنار گذاشتم. آقای حسنزاده میفرمودن ما یه درسی رو خوندیم پیش استاد شعرانی، شب آمدیم نشستیم، مثلثات بوده، نمیدونم جبر بوده، هیئت بوده، ظاهرا هیئت النجوم بوده. فرموندن آمدم نشستم شبانگاه که استخراج کنم، دیدم نمیتونم، بلد نیستم. هر چه تا صبح تلاش کردم نشد. صبح خدمت استاد هستای شهرانی عرض کردم آقا ما دیشب نشستیم بر اساس کتابی که خواندیم فلان مسئله رو استخراج کنیم، از عهده بر نیامدیم. فرمودن کتاب رو باز کنیم. همون کتابی که یک دور خوانده بودیم یک سال دیگر یک دور دیگه برای ما ایشون تدریس کردن که ما مغز مطلب رو بگیریم. اینجوریه دیگه، گاه مطلب سنگینه دیگه، باب یازدهم مجستی رو استاد حسن‌زاده میفرمودن، آقای شعرانی میفرمودن، انسان وقتی شروع میکنه به خوندن هر سطرش رو احساس میکنه داره با اسرائیل میجنگه، اینقدر متن سنگینه. خب استاد غیرت تفهیم داره، شاگرد غیرت تفهم داره، این شاگرد پروری. خب چهاردهم در سنت شاگرد پروری، استاد تربیت شاگرد رو تکامل خود میبینه. پانزدهم تربیت شاگرد رو تکرار و بقای خود میبینه، که عرض کردم شاگرد من دیگر من است که میماند و نو میشود و من رو ماندگار میکنه، که العلماء و باقون ما بقیت دهر، دانشمندان تا مادامی که روزگار هست هستند و زنده اند. شانزدهم در شاگرد پروری امور عارضی برای او مانع نیست، جنسیت، قومیت، عاشق تعلیمه، عاشق تعلمه. غزلی دارد جناب استاد هستای حسن‌زاده، یه بیتش اینه: منم آن عاشق دانش. خیلی غزل زیباییست. یه بیتش اینه: منم آن عاشق دانش که گر دانش شود آتش، منم آن عاشق دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. ردیفشم اینه، نشیمنها. روحیه‌ای که ما از اساتیدمون درک کردیم این بود، من میدیدم در سن 80 سالگی ای استاد اگه وسط خیابان ببینه یک بچه 8 ساله یه مطلبی میداند و اون نمیداند و باید بدانه، با همون عبا و قبا میستاد، خم میشد، دست این بچه رو میبوسید، مطلب رو میگرفت و بعد میرفت. میشه منم آن عاشق دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد. خب نشیمنها. مورد دیگر، استاد در سنت شاگرد پروری به شاگرد موفق خودش افتخار میکنه، شاگرد موفق رو رقیب خود نمیدانه، در یه برهه‌ای به راحتی دانشجوی فوق تخصص پذیرفته نمیشد که دست زیاد نشه. خوب نیست؟ باید تکامل او رو من تکامل خودم ببینم، نه اینکه او رو رقیب بدانم. برای این 18 مورد که تفاوت داشتیم، ما از آیات و روایات فراوان شاهد داریم، نمیرسیم. من برخی از موارد رو در اون بخش ننوشتم، اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. از مصادیق شاگرد پروری اکتفا کردن به سخن گفتن در محدوده تخصص خود است. یه تعبیر امیر بیان، امیر المؤمنین دارد، خیلی تعبیر زیباست. گفتم اگر این تعبیر رو تو میدانهای اصلی هر شهری می نوشتن، علم می کردن، خیلی خوب بود. حضرت فرمان: لو سکت الجاهل لسلم العالم. غیر متخصص بتونه اینو ببنده، عالم سالم میشه. لو سکت الجاهل لسلم العالم. میگفت یکی از این کسانی که دکاندار طب سنتی است، نه طب سنتی خوانده نه دکاندار، گفت خیلی اظهار ادعا میکرد ما ایدز رو درمان میکنیم، سرطان رو درمان کردیم، ام اس رو درمان میکنیم. پزشک عزیزی میگفت من بهش گفتم این ام اس مخفف چیه؟ گفت میگه مخففه، تو حالا خیال میکردم این اسمشه. گفتم حالا اسمش. گفت نمیدونست ام اس این مخفف چیه. این در محور تخصص سخن گفتن، پا رو فراتر نگذاشتن. خدا رحمت کند استاد ما برام علامه تهرانی رو، می فرمودن 3 جا همه متخصص میشه. یک میفرمایند تو این حمامای قدیم همه خواننده میشدن، حمام خزینه یا بود و در وارد میشید نه همه دارن میخونه، یکی حافظ میخونه، یکی صدا میپیچی، همه خواننده میشدن. فرمودن تا یک مریض میبینن همه پزشک میشه. حالا قدیم میگفت استامینوفن بخور، حالا میگه مثلا انبرنسا دود کن، بالاخره یه چیزی میگه. میفرمونن این دوتا قابل تحمله، به دین که میرسن همه مجتهد میشن. اینو چیکارش کنیم؟ علما در مجلس هستن، خدا رحمت کند شیخ انصاری رو، سطحن و خارجن 6 ماه وقت من طلبه رو میگیره که من اگه رفتم تو مغازه 5000 تومن گذاشتم، یه پفک برداشتم، حرف نزدیم، این معامله درسته یا درست نیست؟ 6 ماه ما با دوستان یک بحث فقهی داشتیم، 1 سال وقت ما رو گرفت که آیا متنجس در جامدات نمایعات منجس هست یا نه. اگر منجس هست تا چند واسطه؟ 1 واسطه 2 واسطه. من دستم نجس شد، خشک شد، حالا دستم تر شد، زدم به این میز، این میز نجس شد یا نشد؟ مرحوم آقای خویی 70 صفحه نوشته، مرحوم شهید صد 90 صفحه نوشته، 90 صفحه درس خارج. از در وارد میشه راجب به همه اجزاء دین نظر میده. بده دیگه. فرمون لو سکتن جاهل لسلم العالم. خب دیگر از مصادیق شاگرد پروری، ببینید شما اساتید هادی هستید، چطور کنید؟ هدایتگرید. ما هدایت رو 2 جور معنی میکنیم، 1 ارائه طریق، 2 ایصال الی مطلوب. ارائه طریق اینه که شما اینجا از در میاد بیرون، ازتون یکی میپرسه آقا حرم کجاست؟ میگی ببین سمت راست میری، میپیچی سمت چپ، باز سمت راست، باز سمت چپ، به خیابون رسیدی سمت راست حرمو میبینی. اینو میگیم راه نشون دادن. یه موقع از شما میپرسه حرم کجاست، میگی بی جانم، دستشو میگیری میبری جلوی گنبد امام رضا تو مسجد گوهرشاد، میگی این حرم امام رضا. راه انبیا ایصال الالمطلوبه. اونقدر این ایصال الالمطلوب شدیده که خدا پیغمبرشو دعوا کرد. چطور؟ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چقدر به خودت فشار میاری؟ ولعلک باخ و نفسک الا یکونو مؤمنین. تو داری خودتو میکشی که چرا اینها ایمان نمیارن. استاد شاگرد پرور باید هدایت ایصال المطلوب داشته باشه. خب دیگر استاد شاگرد پرور باید تزریق 2 امر متضاد داشته باشه با 2 حیثیت، تزریق تعصب و عدم تعصب. تعصب جایی که تعصب لازم است، عدم تعصب جایی که تعصب لازم نیست. هر دو هم در دینمون داریم. نسبت به تعصب بر حق تعبیر امیرالمؤمنین اینه: الساکت عن الحق شیطان اخرس. اگه کسی جایی که باید حق رو بگه نگه، این شیطان گنگه، هم شیطان هم گنگه. اونجایی که باید حق رو فریاد کرد، باید فریاد کرد. مقام معظم رهبری فرمودن در فتنه نمیشه 2 پهلو حرف زد. سریع باید فتنه رو بفهمی، حق رو بفهمی، سریع موضع گیری کنی. سیاست ابو هریره سیاست خوبی نیست. ابو هریره چی میگفت؟ 3 جمله داشت. میگو صلات خلف علی ین افوان، نماز میخوای بخونی پشت سر علی، یک نمازی برات بخونه که. و طعام عند معاویت اسمن، سفره برو پیش معاویه، یک سفرهی بندازی که بخوری تو حتی بلغت الحلقوم. و الوقوف علی الجبل اسلم، جنگ شد برو رکوه وایسا، نگاه کن ببین کی میبره، هر کی برو برو پرچم. این نفاقه. خب استاد باید اگر میخواد شاگرد پرور، علم سکولار که نداریم که، اونجایی که جای تعصب تعصب تزریق کنه، اونجایی که جای تعصب نیست میشه مصداق این روایت، لیسه من من تعصب او تعصب له، من تعصب فقط خلع ربقت الایمان، اگر کسی تعصب بر باطل داشته باشه ایمان رو از گردن خودش کنار گذاشته، فرمود از اما اهل بیت نیست. بحث علمیست. خدا رحمت کنه آقا ضیا رو، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. آقا ضیا از مراجع نجف، ایشون من ازای بهجت چیندم، ازای بهجت میفرمون استاد ما آقا ضیا میفرمودن درس خارج گود زورخونه است، تو گود زورخونه که تعارف نداریم که، هر کی زورش بیشتره. علم استدلاله، منطقه، اینجا جای تعصب نیست، اینجا باید هر فقر انسان بپذیره، گرچه این هر فقر رو یک بچه بزنه، یک کودک بزنه. این که من کجا تعصب تزریق کنم کجا نکنم، مستحضرین از من بهتر مستحضرین، ما الان به شدت در کشور مشکل مهاجرت داریم. داریم آقا یا نداریم؟ گفت بوی گل بلبل چی رنج گل بلبل کشید و بوی آن را باد برد، بیستون را شده اینطور. ما دانشجو تربیت میکنیم بره کانادا، بره استرالیا، بره آمریکا، و بعد استاد تشویق کنه بگه اینجا نمونی ها، حروم میشه. کون تعصب ملی، کون تعصب دینی. خب از مواردی که در استاد پروری نقش دارد تشنه سازی مخاطبه. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بشو بجوشد آبت از بالا و پست. قم بودم محضر از آیت الله شبیری زنجانی، گفتم آقا نصیحتی کنید. فرمودن یک نصیحت تو را بس. گفتم بفرمایید. فرمودن تشنه شو. نگرفتم. گفتم میشه توضیح بفرمایید. فرمودن انسان محقق صیاده، اونقدر در ذهنش مسئله داره که دائما در حال جستجوست، دائما در حال حل مسئله است. این میشه آب کم جو تشنگی آور به دست. اصلا فکر یعنی همین دیگه، الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی که الال مرادی، فکر مجموعی دوتا حرکته. اصلا فکر یعنی چی؟ یعنی من مجهولاتی دارم و معلوماتی، با معلوماتم میرم سراغ کشف مجهولاتم، این میشه فکر. فکر مجموعی دو حرکته. انسان متفکر اینه. یه استاد دانشگاهیست، البته سابقه حوزوی هم داره، رانندگی نمیتونه بکنه. شاید بعضی از عزیزان بگم میشناسه. استاد فلسفه است. اونقدر ذهنش درگیر مسائل علمی است که تو رانندگی تصادف میکنه. چند بارم این کار شده. خودش به من گفت میگه دیدم فایده نداره. وضع مالیش هم خوبه، ماشین خوبی هم داشت. گذاشت کنار. این آب کمجو تشنگی آور به دست تا بجوشد. آب یعنی این تشنه سازی که مسئله برای شاگرد تعریف بشه و ذهن شاگرد درگیر باشه. مورد دیگر، من عدل از دستم رفت در بحث شاگرد پروری، با نگاه استاد ابداع و نوآوری است و نترسیدن از ابداع و نوآوری. یه جمله ای رو شهید ثانی در کتاب درایش داره، خیلی جمله زیبایی است. میگه نترسید از این که حرف جدید بزنید، فإن لكل مجتهد نصیب. هر کسی داره در راه علم کوشش میکنه بهره ای داره. بالاخره هر کی کاسهشو به طرف آسمان بگیره بارانی در اون میباره. گفت نترسید. دانشجو رو، مخاطب رو شخصیت زده نکنید که حالا این شیخ انصاریه، مگه میشه بهش اشکال کرد؟ این شیخ مفیده، این جناب مثلا پروفسور حسابیه، این جناب انیشتینه. نه، فعلا لکل مشتهد نصیب. بعد ایشون یه تذکر میده، این تذکرش ارزشمنده. تذکر چیه؟ میگه چه بسا اون نکته جدیدی که خدای متعال به ذهن شما انداخته، اگر شما تحویلش نگیری دیگه خدا تا 100 سال دیگه به ذهن کسی نیندازه. چه میدونی؟ آقا نشسته زیر درخت سیب، یه دونه سیب میفته گرانش زمین رو حدس میزنه، اینو محکم میگیره. حالا اگر نمیگرفت چند سال دیگه جاذبه کشف میشد؟ چه میدانی؟ این که من بتوانم شاگرد خودم رو با این مرمای مصباح، اینطوری بود رحمت الله علیه، ایشون در جرأت بخشیدن به شاگردان کم نظیر بود که انسان بتواند جرأت ببخشه که اگر نظری مطلبی به ذهن رسید اون مطلب رو بر زبان برانه، بگه، ازش دفاع کنه. چقدر مقام معظم رهبری تأکید داشتن بر روی کرسی نظریه پردازی. چرا؟ به تعبیر استاد، علم با قلتک زدنها جلو رفته. این قلتک زدنها یعنی ابداعات. حالا ابداع گاهی در حد یک، ابداع گاهی جهشه، نانو میشه یک جهش تو رشته خودش، هوش مصنوعی میشه یک جهش تو رشته خودش، ولی به هر حال اونچه که علم رو پیش میبرد نسبت به مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی مقتول، اساتید معتقد بودن علم در دست ایشان قلتک نزد، در دست ابن سینا علم قلتک زد، در دست جناب ملا صدرا علم قلتک زد، در بحث هیئت در دست جناب خواجه علم قلتک زد. اما بیشتر مرحوم شیخ اشراق بیشتر تعویض اصطلاحاته. حالا عرض میشه هیئت، خیلی تغییر ایجاد نمیکنه. این که ما بتوانیم روح ابداع و ابتکار رو در شاگرد کشف کنیم، بیرون بکشیم، بهش مجال بدیم. به صراحت بهتون بگم، همه کسانی که شاعران اول ماعر بودن بعد شدن شاعر. الان امپراتور شعر مذهبی در کشور ما کی آقا؟ جناب آقای حاج غلام رضای سازگار. می‌شناسید؟ اسمش شنیدید آقای سازگار؟ آقای سازگار شاطر نونوا بود. پدر من ایشونو کشف کرد، رفاقت داشتن با هم. حاج غلام رضا اون موقع مکه نرفته بود. آقا غلام رضا، من کتاب بنویسم، شعر نیاز دارم، تو شعر بگو من بذارم وسط کتاب. الان تعدادی از کتابهای والد ما اشعاری توش هست، مال آقای سازگاره. شعرهای اون موقع رو نگاه کنید با شعرهای این موقع اصلا قابل قیاس نیست. اونا معره، اینا شعره. ولی تا آدم معر نگه شعر نمیشه. یه چهار تا حرف نامربوط هم ممکنه شاگرد بزنه به اسم نوآوری. استاد باید تحمل کنه، سه صدر داشته باشه تا بتواند او رو رشد بده و بالا بیاره. من نمیرسم به این که بخوام آیات و روایات بحث رو بخوانم. این مباحثی که گفتیم در بحث علم آیات و روایات داشت. بیایم سراغ فرقهای شاگرد پروری با شاگردداری، با محوریت شاگرد. حالا با محوریت استاد بود، حالا با محوریت شاگرد. قبلا در جلسه صبح خدمت عزیزان عرض کردم یه اشتباهی که من دیدم تو بحث شاگرد پروری است، اینه گمان میکنن فقط شاگرد پروری کار استاده، شاگرد هیچ وظیفه ای نداره، داده ها هیچ نقشی ندارن، فرهنگ عام هیچ نقشی نداره، فرهنگ خاص هیچ نقشی نداره، به قول حضرت آقا مسائل زمینه ای هیچ نقشی نداره، با اینکه همه اینا نقش داره و ما باید این نقش رو ببینیم. درسته، عمده بر روی عهده استاد و استاد باید بحث رو. بحث آغازی ها شد، اینم خدمتتون عرض کنم. من با آغازی ها خیلی زود به نتیجه میرسید و غیرتی داشتون، در اصول واقعا کم نظیر بود. تو مسجد که درس میگفت کنار دستش یه جامهری بود، گهگاهی که بحث داغ میشد شاگرد خیلی مقاومت میکرد، یکی از این مهرها پرتاب میکرد به سمت شاگرد. خدا رحمت کنه، مشهد یا آقای آست عبدالله شیرازی داشتیم، فرمان یه بار زد مهر خورد به من. شاگرد دیده این که نمیشه، جامهری رو عوض کردن. و میگم آقا هی میگشت دنبال یه چیزی که رحمت الله علیه. دیگه بزرگان ما گهگاهی این دور بوده دیگه. بله بله، یکی از اساتید نجف بحث کرده بود با استاد، بحث غلبه کرده بود، نصف شب رفته بود در خونه شاگرد، در زده بود، در باز کرد، ای استاد آمده نصف شب چی کار داره آقا؟ آقا بفرمایی تو، یه چایی؟ گفت نه، آمدم بگم امروز در درس من اشتباه کردم، خوابم نبرد تا اینو به تو نگم آرام نشه، حق با تو بود، من اشتباه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رو، مرحوم امام هم اینو از عاشق عبدالکریم نقل کردن. برای رازی می فرمودن حرف مرد دو تاست، حرف مرد یکی نیست. یعنی چی حرف مرد دوتاست؟ این اگه اشتباه کرد وایسه بگه چه کردم آقا؟ اشتباه کرد، اشتباه کرد. مرحوم علامه طباطبایی 90% سوالاتش که ازش میشد اول میفرمودن نمیدانم. این جمله اول نمیدانم. بعد شروع میکردن آرام آرام یه چیزایی میگفتن که اتفاقا بهترین جواب بود، ولی جمله اول نمیدانم بود. امیرالمومنین ارسلام هم تو اون نامه‌ای که به امام مجتبی نوشتن که طولانی‌ترین نامه است بعد از مالک اشتر، بعد از نامه مالک اشتر، گفتن پسرم هر چی رو ندونستی بگذار پای اصل اولیه، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از شکم مادر آمدیم بیرون، هیچی بلد نبودیم، یواش یواش داریم یاد میگیریم. خب این بحث از بخش ما، بحث ما تمام. آمدیم سراغ شاگرد پروری با محوریت شاگرد. روز جمعه صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم